ادامه برم با ما باشین و دنبال کنید. سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. چین تصمیم گرفته است تا نقش میانجیگر را در حل منازعه بین اوکراین و روسیه ایفا کند و ناتو از تماس تلفنی میان رؤسای جمهور چین و اوکراین در این خصوص استقبال کرد. امروز هفتم سوار سال 1402 خورشیدی مطابق با سالگرد به قدرت رسیدن حزب خلق در افغانستان است. و قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه رأی‌گیری را روی مسوده قطعنامه در قبال ممنوعیت کار زنان توسط طالبان دایر کند. خیر، با برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 27 ماه اپریل سال 2023 میلادی است. این برنامه به گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز با شما و نشر می‌رسد. سحر عزیزی هستم. در برنامه امشب همکارم سعید عزیزالرحمن در مورد تلاش چین برای میانجیگری این کشور در حل تنش‌ها بین روسیه و اوکراین و رویکرد ایالات متحده در این مورد گزارش خواهد داد و محترم خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر در برنامه خواهیم داشت در مورد سالگرد هفت ثور و به قدرت رسیدن حزب خلق با ایشان صحبت کنیم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان را از سوی طالبان محکوم کرده و از حکومت طالبان بخواهد که فوراً محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران را بردارد. مسوده قطعنامه ملل متحد در همین مورد امروز پنجشنبه بر رأی گذاشته خواهد شد که از سوی امارات متحده عربی و ژاپن ارائه شده و یک کپی آن دست دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته است. رویترز با نقل از دیپلمات‌ها افزوده که معتقدند که این قطعنامه به اتفاق آرا تصویب خواهد شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به نزدیک شدن نشست دوحه زمان اعلام خبر کشته شدن یک عضو ارشد گروه داعش را که با طراحی حمله مرگبار سال 2021 بر میدان هوای کابل مظنون بود پرسش برانگیز و یک کمپاین تبلیغاتی توسط طالبان خواند.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مورد کشته شدن طراح اصلی حمله انتحاری دو سال پیش بر میدان هوایی کابل ابراز شک و تردید کرد. آقای مسعود که روز گذشته پس از پایان نشست دوم ویانا با خبرنگاران صحبت کرد، نشر خبر کشته شدن طراح اصلی این حمله را یک اقدام تاکتیکی از سوی گروه طالبان خواند، حمله‌ای که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت و در آن حداقل 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شد.
این یک تاکتیک برای تغییر افکار جهان است. این یک تاکتیک اساساً به هدف تاثیرگذاری روی نشست دو هست که امیدوارم چنین نشود، چون متاسفانه رفتار، تاکتیک ها و ذهنیت گروه داعش و طالبان مشابه است. این دو گروه دو روی یک سکند.
اشتراک کنندگان نشست دوم ویانا با نشر اعلامیه ادعا کردند که با تسلط طالبان بر افغانستان این کشور به پناهگاه گروه های دهشت افغان تبدیل شده و توانایی عملیاتی این گروه ها در افغانستان افزایش یافته است. اتهامی که مقام های طالبان بارها آن را رد کردند.
خطر گسترش تروریسم در منطقه به یک تهدید جدی بدل شده است و آنچه زیر نام مبارزه علیه این گروه ها از سوی طالبان عنوان می شود توهم بیش نیست.
در این اعلامیه همچنان از برگزار کنندگان نشست دوحه که هفته ای آینده برگزار می شود خواسته شده تا از هر گونه بحثی که منجر به ادامه تسلط طالبان بر افغانستان شود خودداری کنند. در این حال مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از برگزاری نشست مخالفان طالبان در ویانا استقبال کرد.
از تلاش نیروهای ضد طالبان به خاطر متحد شدن در مخالفت با ظلم طالبان، به ویژه ظلمی که علیه زنان و دختران افغان و متحدین افغان ایالات متحده اعمال می شود، ستایش می کنم.
نشست دوم مخالفان طالبان در ویانا در حال پایان یافت که قرار است نشست دوحه به خاطر بررسی وضعیت افغانستان و بحث روی ادامه تعامل با طالبان تا 4 روز دیگر برگزار شود. وزارت خارجه امریکا گفته که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در این نشست بحث نخواهد شد. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا.
45 سال پیش درست امروز، یعنی هفتم ثور، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت. رویدادی که در بیش از 4 دهه اخیر بر تاریخ سیاسی این کشور سایه افکنده است. همکارم محمد احمدی گزارش را در مورد وقوع کودتای هفت ثور و تبعات آن بر مردم افغانستان گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
در هفتم ثور سال 1357 خورشیدی، اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان با راه اندازی یک کودتای خونین به عمر 5 ساله اولین نظام جمهوریت این کشور تحت نام جمهوری افغانستان پایان دادند. رخداد سرنگونی نظام جمهوری محمد داوود خان در هفتم ثور 1357 خورشیدی توسط اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان با نام‌های مختلف یاد می‌شود. برخی آن را انقلاب هفت ثور، بعضی ها هم کودتای هفت ثور می‌خوانند. اما احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان که در آن زمان دانشجو بود، با خاطراتی از آن روزهای پیش از سقوط اولین نظام جمهوریت دارد، این واقعه تاریخی را تحول هفت ثور می‌نامد. احمد سعیدی میگوید که با در نظر داشت اوج جنگ سرد بین شوروی سابق و کشورهای غربی، سیاست‌های تندروانه جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان تحت حمایت شوروی سابق باعث بروز قیام برخی مردم افغانستان علیه این نظام شد.
اگرچه این حزب قدرت گرفته بود، اما شعارش بسیار تندروانه بود، دیگه کسها را به قدرت شریک نساخته بود، خیلی انقلابی حرکت میکرد، یعنی شرایط عینی و ذهنی مد نظر نگرفته، بسیار تندروانه حرکت میکرد. اگر این حزب تندروانه حرکت نمیکرد، با مردم مدارا میکرد، خودکامگی نمیکرد، ارزش‌ها و معیارهایی که او باور داشت برای مردم بد نبود، خوب بود.
اما بصیر دهزاد، استاد سابق دانشگاه و یک تن از اعضای پیشین شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رخداد هفتم ثور 1357 را یک کودتای نظامی می‌داند و می‌گوید که آن رخداد یک تحول غیر قابل پیش‌بینی بود که عده‌ای از مقام‌های نظامی در جمهوری محمد داوود خان با برپایی کودتا بدون اطلاع اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق قدرت را به دست گرفتند. او در این حال می‌گوید که ایجاد جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان سرآغاز بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در افغانستان بود که به گفته او دلایل متعدد منطقه‌ای و جهانی در این بی‌ثباتی نقش داشت.
متأسفانه در جامعه سنتی افغانستان یک اشتباه بسیار بزرگ بوده، به خاطر از اینکه جامعه افغانستان نه تنها که یک جامعه بسیار سنتی است، یک جامعه عمیق مذهبی است و در پالوز فقر و بی‌سوادی و عدم آگاهی از دنیای متمدن از امو زمان بسیار زیاد عمیق فاصلات داشتی مردم. به او خاطر تحولات باید که به این شکل صورت میگرفت باید نمیگرفت.
عبدالله شفایی، استاد دانشگاه و عضو پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، نیز تحولات منطقه‌ای و جهانی را در بروز کودتای هفت ثور دخیل می‌داند. اما او به پیشینه برخوردهای تک‌قومی و سرکوبگرانه حکومت‌های پیشین علیه سایرین اشاره می‌کند. او می‌گوید رویکرد جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان برای سرکوبی قیام مردم با ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان، به نابودی کانونهای تصمیم گیری و اجتماعی جامعه سنتی مذهبی افغانستان توسط نظام با گرایش‌های کمونیستی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان بوده است.
اصلاحات متأسفانه اصلاحات عجولانه و اصلاحات وارداتی، نه انقلابی. اصلاحات که ما نمی‌تونیم انقلابی بنامیم که مقدار مثبت داره، بلکه اصلاحات وارداتی بود. اینا همون چیزایی که در بلوک شرق در جمهوری های آسیای میانه در اون زمان که جزء بلوک شرق و جزء شوروی سابق بود، اینا همون الگوها را خواستن در اینجا یک دفعه اجرا بکنن، در حالی که این کار در قد کاملا به ضررشون تمام شد.
با این حال آقای شفایی میگوید دکتر نجیب الله در دوره ریاست جمهوریش به اشتباهات حزب دموکراتیک خلق افغانستان در حکومت‌های قبلی پی برد و در صدد تفاهم با گروه‌های مختلف مجاهدین شد، اما به گفته این تحلیلگر افغان تلاش‌های آقای نجیب الله به موقع نبود، چون گروه‌های مجاهدین آن وقت به اعتماد به نفس رسیده بودند و با پشتیبانی مالی کشورهای عربی و کمک‌های تسلیحاتی غرب حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به پایان رسید. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برای بحث بیشتر در مورد آنچه در هفتم ثور رخ داد و نتیجه سیاسی این موضوع بر تاریخ معاصر افغانستان، محترم خلیل رومان، نویسنده و پژوهشگر، را در برنامه از طریق اسکایپ با خود داریم. سلام علیکم آقای رومان، خوش آمدید. آیا حزب دموکراتیک خلق افغانستان به مرحله پختگی رسیده بود که در او زمان قدرت به دست بگیره به نظر شما؟
با سلام من فکر میکنم که ارزیابی پختگی یک حرکت در زمانی که به قدرت میرسه بعد از یک زمان طولانی یک امر است که گذشته نگرانه در حال او. از این نقطه نظر اگر ما مطالعه بکنیم بسیار دشوار است که در امو زمان به اقدامات متوجه شویم که 40 سال بعد 45 سال بعد روی از او قضاوت صورت میگیره. اما اگر از دیدگاه عمومی ببینیم سه عنصر باید بسیار زیاد در نظر گرفته شود: یکی پختگی، و یکی دانش مسلکی، و دوم تجربه، و سوم زمان. از لحاظ زمان از به دموکراتیک خلق چندان زمان از و تنوع مبارزات نداشت که در دولت چه در بیرون دولت. لحاظ تجربه هم به صورت نسبی، یعنی میتونست که داشته باشه، اما تجربه رهبری و مدیریت یک جامعه را یا یک دولت را. از لحاظ از اینکه ما دانش و مهارت مسلکی را بگیریم، هم ما حزب دموکراتیک خلق در سطوح مختلف رهبری دولتی افغانستان یا در کارهای اجتماعی آن طوری که باید و شاید چنین مهارت را نداشت. بعد از 50 سال قضاوت وقت اقدام صورت میگیره و تغییری طبیعی میرسیم که بله تغییر لازم است سیاسی و اجتماعی و اداری و مدیریتی نرسیم.
بله، به نظر شما چرا حزب دموکراتیک خلق افغانستان نتوانست رضایت و حمایت مردم به ویژه در مناطق روستایی یا بیرون از شهر به دست بیاره؟
باز هم سوال بسیار پیچیده است و پاسخ فوری بر از او بسیار مشکل است داده شوه. هر سیستمی که به سر قدرت میرسه، هر نظامی که به سر قدرت میرسه، ولو اگر هیچ طرفدار نداشته باشه، ادعای داشتن طرفدار است. برعکس، هیچ کسی هم نمیگه که من طرفدار بسیار بنایت زیاد دارم. این چیزا نسبی است. در جامعه تقسیم شده افغانستان، مخصوصا در آوانی که حزب دموکراتیک و رهبری از او از یک آلت انزوای سیاسی افغانستان بدل کرد و به یکی از قطب‌های ابرقدرت‌ها چسبانید یا چسبید، بدون شک جنگ تبلیغاتی پیامدهایی داره که در تاثیرگذاری بالای مردم معلومدار اثرات را به وجود. ولی در امو زمان می‌دانیم که حزب دموکراتیک خلق ادعاهای بسیار زیاده از مردمداری و جانبداری از مردم انجام میداد، در حالی که مردم طرف مقابل یا مجاهدین هم چنین کار را انجام میداد.
بسیار مردم افغانستان کودتای هفته ثور آغازگر چهار دهه جنگ در افغانستان میدانند. نظر شما در این مورد چی است؟
به نظرم ما بارها گفتیم که ما متاسفانه تو یک ارزیابی علمی غیر جانبدارانه و قابل قبول از دستوی نهادهای معتبر داخلی یا بین المللی در مورد افغانستان نداریم. از این نقطه نظر ارزیابی های بسیار عامیانه و سیاست زدگرایانه صورت میگیره. اگر عمیقا مطالعه بکنیم، افغانستان از حالت بی‌طرفی که خارج شد و در یک قطب قرار گرفت، جنگ سرد آغاز شد و در نظام بین المللی قوت شما مطالعه کرده باشیم که اول قدرت ها کوشش میکردن که با شکل از اشکال یک جانب با خود داشته باشن یا یک دولت با خود داشته باشن، تا هم در رایگیری های ملل متحد در مجالس از او استفاده بکنن و هم در توازن بین المللی به نفع خود ایراد داشت.
پرسش آخر ما با معذرت آقای رومان که بسیار وقت محدود است، می‌خوایم این سوال آخر از شما پرسش داشته باشم. پس از کودتای داوود خان ما شاهد براندازی چندین نظام در افغانستان بودیم. به نظر شما دلیل اصلی براندازی نظام‌ها در افغانستان چیست و چرا یک نظام در افغانستان نمی‌تونه دوام پیدا کنه؟
بله، می‌دانید که مولانا میگه دشمن طاووس آمد پر او. افغانستان با توجه به وضعیت داخلی، اگر عوامل داخلی رو ببینید، یک مملکت فقیر و بیچاره از هر لحاظ داریم، این از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی و اینا. ما در یک منطقه هستیم که موقعیت جغرافیایی ما سبب دشمنی ما شده و این موقعیت جغرافیایی هر از چند گاهی در آزمانه تاریخ مورد آزمون‌های مختلف قرار گرفته و این است که ما به ثباتی را تجربه کردیم.
سپاس فراوان. ممنون از جناب آقای رومان که تشریف آوردن و برنامه وقت گذاشتن. تشکر شما. برنامه را با خبری در مورد افغانستان و پاکستان ادامه میدهیم. اردوی پاکستان گفته است که کار نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند 98% تکمیل شده است. رسانه‌های مختلف پاکستان روز چهارشنبه با نقل از جنرال احمد شریف، اداره اطلاعات اردوی آن کشور در این مورد گزارش داد. هرچند شریف هدف از این اقدام را جلوگیری از رفت و آمد توریستان از خط دیورند خواند، حکومت طالبان دو هنوز در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان و نیروهای مرزی پاکستان چند بار در منطقه سرحدی از جمله ترخم و اسپین بولدک با هم درگیر شدند. مقامات پاکستان دیورند را مرز رسمی بر افغانستان می‌دانند، اما جانب افغانستان آن را مرز تحمیلی می‌داند و می‌گوید که رسمیت دهی به دیورند از صلاحیت مردم است نه از حکومت‌ها. حکومت چین میگوید در نظر دارد تا یک هیئت صلح را به اوکراین و دیگر کشورها بفرستد و میخواهد تا در جنگ روسیه در اوکراین نقش میانجی را ایفا کند. بیجینگ این سخنان را به دنبال یک تماس تلفنی میان رهبران چین و اوکراین ابراز کرده. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیزالرحمن دنبال کرده و همین اکنون هم در برنامه با ماست. عزیز، واکنش ها در برابر تماس تلفنی میان رهبران اوکراین و چین و موقف بیجینگ چه است؟
خب، تا حال تقریبا همه طرف های دخیل در قضیه اوکراین در این زمینه واکنش نشان داده. امروز ناتو از این تماس استقبال کرد و این تماس را یک اولین گام در یک جهت درست عنوان کرد و گفت که خوب است تا چین نیز یک درک درست از دیدگاه اوکراین را داشته باشه. این موقف را روز گذشته ایالات متحده نیز ابراز کرد، ولی ناتو را هم گفته که اگرچه تماس برقرار شده، لیکن این حقیقت هم این اصل تغییر نخواهد داد که بیجینگ تا امروز تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم نکرده است. در عین حال حکومت اوکراین، صدر اعظم اوکراین امروز این تماس را در مورد از این تماس ابراز خوشبینی کرد و گفت که این تماس یک زمینه جدید را در همکاری و روابط میان چین و اوکراین ایجاد خواهد کرد. مسکو نیز گفته هر اقدامی که به پایان منازعه در اوکراین بیانجامد و هر اقدامی که روسیه را در رسیدن به اهداف تعیین شده اش کمک کنه استقبال میکنه. لیکن با در نظر داشت نزدیکی روابط میان چین و روسیه و با در نظر داشت این حقیقت که بیجینگ تا امروز تهاجم روسیه را محکوم نکرده، برخی از تحلیلگران نقش چین را به عنوان میانجی و یا به عنوان مصلح با چشم شک می نگرند. همزمان با ادامه حملات روسیه در شرق اوکراین، چین روز چهارشنبه این مطلب را اعلام کرد.
چین یک هیئت ویژه حکومتی از بخش امور اروپا، آسیا را به اوکراین و دیگر کشورهای اعزام خواهد کرد تا به خاطر یک سازش سیاسی پیرامون بحران اوکراین صحبت عمیق با همه طرف ها انجام دهد.
حکومت چین روز چهارشنبه همچنان اعلام کرد که شی جین پینگ، رئیس جمهور آن کشور، با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، صحبت کرده است. ولادیمیر زلنسکی از دیر زمان خواستار صحبت با همتای چینی خود بود و در توییترش از صحبت روز چهارشنبه استقبال کرده است. واشنگتن نیز از خبر صحبت میان هر دو رهبر استقبال کرده و جان کربی، اما هنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده،
گفته است که برای رئیس جمهور چین و مقام های آن کشور مهم است تا از دیدگاه اوکراین در مورد این تهاجم غیر قانونی و غیر موجه روسیه خود را مستفید بسازند. در عین حال وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو در عملکرد چین اما هنگی وسیع را میبیند، ولی با گفته این وزارت مانع اصلی تقاضاهای غیر واقعی اوکراین میباشد. رئیس جمهور چین در ماه مارچ عازم مسکو شده بود و بیجینگ تا حال نه تهاجم روسیه را محکوم کرده و نه هم از روسیه خواسته است تا نظامیان خود را از اوکراین بیرون کند، بلکه در عوض همه طرف ها را به خشتنداری دعوت کرده و ناتو را به تشدید جنگ متهم کرده است. این موقف چین باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران نسبت به نقش بیجینگ به عنوان مصلح تردید داشته باشند.
چین یک نقش را در بازسازی اوکراین ایفا خواهد کرد. چین یک اقتصاد و یک کشور بزرگ است، ولی چنین نیست که آن کشور در حال حاضر و یا در یک آینده قابل پیش بینی یک بدیل واقع بینانه برای هر یک از بازیگران جنگ باشد.
با گفته این تحلیلگر، فاکتورهای اقتصادی در این بازی نقش دارد.
چین و اوکراین روابط قابل توجه اقتصادی داشتند و باور من قبل از جنگ چین یک شریک بزرگ تجارتی اوکراین بود و چین یک شبکه از منابع اقتصادی نه تنها در اوکراین بلکه در منطقه دارد.
در عین حال الکسی نوالنی منتقد مسکو که در بند به سر میبرد روز چهارشنبه گفت که ممکن به اتهام دهشت افغانی به حبس ابد محکوم شود. سازمانهای مدافع حقوق بشر و کشورهای غربی خواستار رهایی الکسی اند و اتهامات در برابر او را بی اساس میخوانند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
رئیس جمهور روس مساعده و یون سوک یول همتای کره جنوبیش روز چهارشنبه 26 اپریل به مناسبت 70مین سالگرد اتحاد امنیتی بین ایالات متحده و کره جنوبی از همکاری و روابط عمیق بین دو کشور سخن گفتند. این سفر اولین سفر رسمی یک رهبر کره جنوبی به ایالات متحده از سال 2011 است. یکی دیگر از اشتراک کنندگان این ضیافت مارک میلی لوید رستیز قوای مسلح ایالات متحده بود. اوایل روز بایدن توافقی را با کره جنوبی اعلام کرد که ایالات متحده من حیث متحد کلیدی برای اولین بار نقش بزرگتری در برنامه‌ریزی تسلیحات هسته‌ای در هر گونه درگیری با کره شمالی می‌دهد. مسئولان حکومت طالبان در ولایت هرات نقش مردم در امر مبارزه با مواد مخدر را مهم خوانده و میگن که به اثر همکاری باشندگان این ولایت با نیروهای امنیتی طالبان در هر هفته ده ها جریب کشتزار کوکنار تخریب می شود.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هرات میگویند از آغاز روند تخریب کشتزارهای کوکنار تا کنون نیروهای آنان بیش از 300 جریب زمین کشت کوکنار را تخریب و از بین بردند. با گفته مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت، گزارش‌های مردمی که به آنان می‌رسد روند تخریب زمین‌های کوکنار را سرعت بخشیده و سبب شده که نیروهای آنان اراضی بیشتر را از بین ببرند.
در هرات ولایت انجیل ولسوالی در غیبتون په نامه یو کلی دی، په دې کې دلته تقریبا یو نیم تر دوه جریب مځکه تاریخو کشت په کشت باندې هغه چې اوس نن موږ د کشت سپاکه کړله، خو موږ د خپل اولس او د خپل خلکو څخه د خیشانه دوی ته په وار وار موږ دا ویل دي چې د دې کشت سلاس وخی دا یو ډیر بیکاره بوټی دی او په دې باندې په ملنونو انسانان اخته دي، او بل د امیرالمؤمنین صاحب حکم دی باید موږ تاسو دا عملي کړو.
این مسئول مبارزه با مواد مخدر همچنان میگوید با توجه به اینکه کوکنار بیشتر در باغ‌ها و حویلی‌های مسکونی کشت شده، همکاری شهروندان با آنان مهم هست.
ما هم به این کار خو همکار هستیم که کشت کوکنار کشت خانمانسوزیه، کشت خوبینیه، جمع کنم هر چیزی تر به نفع جامعهیه. این ما به زی پشتیبانی میکنیم، ما هم از این حمایت میکنیم، ما هم با دولت همکاریم که کشت و کوکنار هر چی زودتر هر چی سریعتر جمع شه به نفع ما، به نفع جامعه.
اما دهقانان ولایت هرات میگن که حکومت طالبان در بدل تخریب کشتزارهای کوکنار و ممنوعیت کشت این پدیده باید آنان را همکاری کند.
ما همین کش خوش نبادم برار خوش بایدیم بچه ما برون داده خوش نیستم کتن خوش نیستم و رضیه که بیش کشت مرضی هستم مرضی هستم اگه کمک میکنه دولت ما خدا کمک میکنه خدا قوت بکنه.
مسئولان محلی ولایت هرات در حالی از مبارزه جدی در برابر مواد مخدر و تخریب کشتزارهای کوکنار سخن می‌زنند که تا هنوز برنامه بدیل معیشت از جانب حکومت طالبان برای دهقانان ارائه نشده است. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
هنرمندانی که در هند پناه بردند فرصت یافتند تا سرزمینی را که مجبور به ترک آن شدند رسامی کنند. در یک نمایشگاهی به نام خاطرات سرزمین من، هنرمندان جوان که همیشان پناهنده هستند یک مجموعه از کارهای هنری خود را کنار هم گذاشتند که فرهنگ، سیاست و مردم آن سرزمینشان را نشان می دهد. شرح بیشتر در این گزارش.
نگاه خیره یک پسر جوان افغان در ورودی نمایشگاه در دهلی نو پایتخت هند توجه شما را در ابتدا به آثار هنری اینجا جلب میکند. این هنر نقاشی نمایشگاه توسط پناهجویان رسامی شده است که وطنشان را از ترس و جنگ ترک کردند. این نمایشگاه به نام خاطرات سرزمین من است.
رنگ سرخ نماد از مرگ و خون است. اکثر زنان با مرور زمان در هنگام مخالفت با حجاب زندگی خود را از دست دادند. اکنون حجاب را باید به زور بپوشند که این هنر مختلط رنگه این را بیان می کند.
در زیر یک پوستر نوشته شده هیچ کس خانه خود را ترک نمی کند مگر این که خانهش در دهان کوسه ماهی باشد. این نمایشگاه توسط کمپ مهاجرین یک پروژه پناهندگی که مربوط مرکز حقوق پناهجویی در دهلی نو است سازماندهی شده است. این مرکز مساعدت حقوقی به پناهجویان متقاضی پناهندگی فراهم می کند. روی دیوار مقابل دروازه ورودی تصویر از درب ورودی یک کال جست که نوشته شده است شجاعت پنهان. این تصویر زن را در پوشش حجاب سرخ رنگ نشان می‌دهد که از بریده های روزنامه و قلم های رنگی ساخته شده است.
افکارم مرا به خاطراتم با مادرم، با دوستانم و یا ممکن جایی که به دنیا آمدیم برمی‌گرداند. این خاطرات است که به نوعی در آثارم دیده می شود و همین خاطرات مرا با زمان حال وصل می کند. من می گویم که این همان خاطرات است که وضعیت وطنم را در زندگی فعلی و مکان جدیدم با افراد و ماحولم شریک می سازد.
زهره رضایی در سال 2017 به هند آمد چون زندگی زنان تحت سلطه طالبان به طور فزاینده دشوار شده بود. وی در رشته هنرهای زیبا با مصارف شخصی در دهلی تحصیل کرد. کار هنریش الهام بخش زندگی یک متعلم مهاجر بود که توان خرید رنگها و قرطاسیه را نداشت.
من کشورم را به وسیله هنرم به تصویر می کشم. مردم در خارج به دلیل این که آنچه اخبار منفی را می بینند تصور دارند، اما من ابعاد مثبت و منفی آن را نشان می دهم و فرهنگ افغانستان و مردمش را نقاشی می کنم.
نقاشی مرسل محمدی تصاویر از یک رشته پرسش هاست که می پرسد چگونه می توان عشق را ترک کرد. مرسل تلاش دارد تا زیبایی، انعطاف پذیری و موفقیت زنان افغان را در موضوعاتی که به هویت آنها تعلق دارد به نمایش بگذارد.
خب هنر روشی است که می توانید آزاد باشید و همان طور که هستید خود را بیان کنید.
این نمایشگاه همچنان مجموعه از گودیا و تزیینات است که مهاجرین افغان در هند با دست ساخته و تحت نام تجاری شرکت سیلایوالی که به معنی زنانی که بخیه می زنن را نشان می دهد. خدیجه همال، کوزای تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه دارند.